الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام ما در مسئله امر به ضدین بود. صادق الکفایه علی الله مقامه الشریف فرمودند اگر مولا امر کند به یک ضد اهمی، دیگر نمی شود به ضد مهم امر کند مولا، امکان ندارد. دو تا ضد را در نظر میگیریم، یکی اهم است و یکی مهم است. در این صورت اگر مولا به اون ضد اهم امر فرموده است، دیگه امکان ندارد عقلا که به اون ضد مهمم چه کار کنه، امر کنه، چون جمع بین ضدین میشود. فرمود اگر اون ضد مهم عبادت باشد، اون ضد مهم اگر عبادت باشد، برای صحت این عبادت عبد باید قصد ملاک بکند، دیگه قصد امر نمیتواند بکند، چون فرض آن است که اون ضد مهم امری ندارد. مثال بزنیم تا رو مثال روشن بشه. فرض بفرمایید شخصی وارد مسجد میشود، میبیند که مسجد نجس است. الان یه امری دارد، شارع به او میفرماید تطهیر مسجد، مسجد را باید تطهیر کنید. خب این اگر مسجد را تطهیر نکند و بخواهد نماز بخواند، یه اول وقت من دوست دارم که نماز اول وقت بخوانم، شروع کند به چی؟ به نماز خواندن. ازاله مسجد الان میشود اهم، چون واجب فوریه. صلات میشود واجب مهم، چون موسع وقتش توسعه داره. توجه فرمودید. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید در آن اول وقتی که شارع امر به اهم می کند، دیگه صلات امری ندارد، چون نمیشه دوتا با هم امر داشته باشد. دوتا با هم امر داشته باشد چی میشه؟ جمع بینه. پس صلات امری ندارد. خب حالا اگر این شخص نمازش را خون، نمازش باطله؟ بگیم نمازش نادرسته، چون عبادت اگر امر نداشته باشد صحیح نمیشود دیگه. صاحب کفایه میفرماید نه، نمازش درست است. اگر به فرض معصیت کرد، ازاله نجاست را انجام، نمازش را میفرماید ولو این صلات امری ندارد، یقینا امر ندارد، ولیکن در اینجا چیه؟ ملاک دارد. میدانیم که قطعا این صلات با نمازهای دیگر فرقی نداره، اما اونطوری که اون نمازها محبوب هستن، این صلات هم محبوب مولا می شود. در اینجا چی کار میکنه؟ مکلف قصد چی میکنه؟ قصد امر یا قصد ملاک؟ قصد ملاک، چون امر که نداره، مفروض آن است که اینجا امری بود. صاحب کفایه می فرمون اون ضد مهم اگر عبادت باشد، می تواند مکلف قصد ملاک بکند و قصد ملاک در صحت عبادت چیه؟ کافیه. لازم نیست در صحت عبادت حتما قصد امر کنه، نه، اگر قصد ملاک هم بکند همین در صحت عبادت کافیه. این فرمایش صاحب الکفایه فعل الله مقامه الشریف در مواردی که این جمله را داشته باشید که وارد بحث امروز بشید، در مواردی که ضد مهم عبادت باشد، برای صحت عبادت چه کار باید بکنیم؟ قصده؟ بگید قصده؟ ملاک. قصد ملاک میکنیم و با این قصد ملاک این عبادت صحیح میشه. این مطلبی بود که از اول بحث امر به ضد تا اینجا همینطور صاحب کفایه این را بیان فرد. حالا بحث امروزمون از اینجا شروع شد. صاحب کفایه میفرماید فقط یک صورت وجود دارد که در این صورت مکلف می تواند قصد امر کند، قصد ملاک نکند، قصد خود امر را بکند. یک صورت وجود دارد،
یک صورت وجود دارد در آنجایی که اون ضد مهم عبادت است، که مکلف میتواند در اون صورت قصد امر بکند، قصد ملاک نکند. یک صورت وجود دارد. کجا؟ اجمالش را بگویم تا وارد تفصیلش بشه. میفرماید اون صورت اونجایی است که اون ضد مهمی که عبادت است واجب موسع باشه، مزیر نباشه، واجب موسع باشه، وقت زیادی داره. مثل همین مثال صلات، همین مثال صلاتی که براتون دارم. الان این صلات ضد ازاله نجاست است. شما بفرمایید این صلات واجب مزیر یا واجب موسع؟ بفرمایید مزیر یا موسع؟ موسع دیگه، اول وقت دیگه، او تا آخر وقت کلی وقت داره. صاحب کفایه میفرماید در اینجا اگر مکلف بیاد و مشغول صلات بشود، میتواند در اینجا قصد امر صلاتی را بکند، میتواند قصد امر بکند. خوب دقت بفرمایید، میتواند در اینجا قصد امر بکند و اگر قصد امر بکند عبادتش صحیح میشود. قصد ملاک هم میتونه بکنه، قصد امر هم میتواند بکنه. در اون کجا؟ بگید با من صورت کجا بود؟ اونجایی که اون واجب واجبه موسع باشه. توضیح و زاده. حالا اینا توضیح دید. برای این که کلام صاحب کفایه روشن بشود، یه مقدمه ای را که بعدن انشاءالله مفصلا بهش خواهیم رسید اینجا باید بگوییم، چون بحث ما به این مقدمه گره میخورد. و اون مقدمه این است که در علم اصول بحث کردن که متعلق اوامر و نواهی آیا طبیعت است یا فرد است؟ متعلق اوامر و نواهی آیا طبیعت است یا این که متعلق اوامر و نواهی چی می شود؟ فرد می شود. توضیح و زهلا اجمالش ها، چون تفسیرش بعدا میاد، اینجا دیگه خیلی تفسیر نمی دهیم. وقتی که مولا می فرماید اقیم الصلاة یا می فرماید آت الزکات، آیا در اینجا اون صلاتی که متعلق امر مولا هست طبیعت کلی صلات هست، یا این که نه اون صلاتی که در خارج من او را انجام می دهم متعلق اوامر و نواهی چیه؟ آیا تک تک افراده؟ یعنی مولا به تک تک افرادی که در اینجا شده امر کرده و امر صلاتی متعلق به تک تک این افراد می شود؟ یا این که بگیم نه، مولا امر را برده رو طبیعت صلات. وقتی که می فرماید اقیم الصلات، متعلق امر همون چی می شود؟ بله، طبیعت صلات می شود. در نواهی هم همینطوره. وقتی که مولا می فرماید لا تشرب الخمر، متعلق نه آیا افراد خمر است؟ یا متعلق نه چیه؟ طبیعت الخمر است. لا تشرب الخمر به طبیعت تعلق می گیرد. این یه بحثیست که بعدا انشاءالله خواهیم رسید. محققین از اصولیین قائل هستند که متعلق اوامر و نواهی طبیعت است للافراد. امر مولا به طبیعت تعلق میگیرد. دلیلش را بعدا خواهیم گفت. امر مولا به طبیعت تعلق میگیرد. نهی مولا هم به طبیعت تعلق میگیرد. به افراد تعلق نمیگیرد. خب حالا این مقدمه تو ذهنتون باشه، میخوام بیایم در ما نحن فی. پس تا اینجا این را به عنوان یک اصل موضوع میپذیریم تا بعدن اثباتش کنیم که متعلق اوامر و نواهی چی هستن؟ طبیعت است لل افراد. خب حالا که اینطور شد، بیایم سراغ مدعای صاحب کفایه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید اگر مولا هم به ضد اهم کرده بود، به ازاله نجاست، بعد یه ضد مهمی هم در اینجا هست که این ضد مهم عبادت است و واجب موسع هم هست، مثل صلات. امر به صلات کرده، امر به صلات الان چی می شود؟ واجب موسع می شود. حرف صاحب کفایه این است. می فرماید اگر مکلف اول وقت ازاله نجاست نکرد، وارد شد مسجد، مسجد هم نجسه، ازاله نجاست نکرد، مشغول نماز شد، صاحب کفایه می فرماید این نمازش صحیح است و مکلف می تواند قصد کند. بگید قبلا می گفتیم چی را قصد کند؟ ملاک را. الان میگیم چی را قصد کند؟ امر صلاتی را قصد کند. چجوری می تواند امر خوب دقت کند؟ صاحب کفایه می فرماید به خاطر اینکه چون امر متعلق به طبیعت است نه فرد، مفروض آن است که امر به این تک تک افراد تعلق نگرفته، امر تعلق گرفته است به طبیعت و سلام. مکلف هم قصد می کند چی را؟ امر چی را؟ امر طبیعی را، نه امر صلات خودش را. صلات خودش امر نداره، صلات خودش امر ندارد، چون اگه امر داشته باشه جمع بین ضدین می شود. ولی مکلف الان در ما نحن فی اول وقته بهش میگیم آقا قصد میکنی کدام امر صلاتی را؟ میگه امری که به طبیعت و صلاته، چون متعلق امر طبیعت است، طبیعتی که لا هذا الفرد، نه این فرد را، این فرد را نمیخواهد قصد کنه، امر به هذا الفرد را قصد نمی کنه. امر به چی را قصد میکنه؟ بگید امر به چی را قصد میکنه؟ امر به طبیعت را. وقتی که امر به طبیعت را قصد بکند پس میتواند عبادت را انجام بدهد. بناءً علی هذا صاحب کفایه میفرماید اگر واجب ما واجب موسع باشد و بگوییم که امر به چی تعلق گرفته است؟ به طبیعت نفر. این مکلف اول وقت میخواهد نمازش را بخواند، اول وقت که میخواهد نمازش را بخواند میتواند قصد امر کند. کدام امر را قصد میکند؟ امر فرد را، امر طبیعت را. امر طبیعت که مشکلی ندارد، امر این فرد مشکل دارد که طلب زدنی میشود، در صورتی که امر که به فرد تعلق نگرفته، امر به طبیعت تعلق گرفته. این هم قصد میکند، بگید با من قصد میکند امر چی را؟ امر طبیعت. مگه امر طبیعت مشکلی داره؟ امر طبیعت که مشکلی نداره، امر به طبیعت صلات که جمع بین ضدین که نمیشود. اگر خصوص امر صلات خودش را بخواهد قصد کند، هاد الفرد امری نداره، چون مفروضان است که چیه؟ مفروضان است که جمع بین ضدین میشه. اگر خصوص امر همین فرد صلات را بخواهد قصد کند، اما در واجب موسع گفتیم امر به چی تعلق گرفته؟ طبیعت و صلات. طبیعت صلات که مشکلی ندارد، چون که طبیعت صلات مشکلی ندارد پس از جهت عقلی هیچ مانعی ندارد. این مکلف اول من الله اکبر ازش سوال میکنیم آقا تو که نماز میخوانی باید قصد امر کنی، قصد امر کردی؟ میگه بله. کدوم امر را قصد کردی؟ جواب بدید از طرف مکلف، کدوم امر را قصد کردی؟ امر به طبیعت را، امر به این هاذا الفرد. میگه نه، اصلا امر مولا به فرد تعلق روی این مبنا داریم صحبت میکنیم، اوامر مولا میاد رو طبیعت. امر به طبیعت اشکال داره یا اشکال نداره؟ نه، امر به طبیعت جمع بین ضده نمیشود که. خصوص این فرد اگر مولا امر داشته باشد توجه فرمودی چی میشود؟ بله جمع بین ضده میشه به خصوص این فرد، منتها مولا امرش را روی افراد نمی آورد. بنابر مبنایش بعدا انشاءالله خواهیم گفت متعلق اوامر و نواهی، بگید با من متعلق اوامر و نواهی طبیعت اصل الافراد. این هم امر طبیعت را قصد می کند، امر طبیعت هم مستلزم اجتماع ضدین بله نمی شود. بناءً علی هذا در ما نحن فی صاحب کفایه می فرماید این مکلف می تواند در اینجا چیکار کند؟ قصد امر، نمیگیم قبلا میگفتیم قصد بلاج بکنن، قصد امر بکنن، حالا میگیم اصلا می تواند قصد چی بکنن؟ قصد امر بکنن. هیچ مانعی هم در ما نحن فی وجود ندارد. انقلت، حالا یه انقلتی صاحب کفایه وارد میکنه، می فرماید اگر کسی به ما بگوید این امر که متعلق به طبیعت است، همیشه امر دعوت می کند ما را به طبیعت، ولی اون طبیعتی که مأمورم به باشد. خوب دقت کنی، امر دعوت می کند مکلف را به طبیعت، اما کدام طبیعت؟ طبیعت واقعیده مأمورم به بودن، نه طبیعت مطلقه. الامرو یدعو الی طبیعت، منتها واقعیده چی؟ واقعیده این که این طبیعت چی باشد؟ مأمورم به باشد. فرموده از خب اگر هم دعوت می کند به طبیعتی که مأمورم به باشد، در ما نحن فی مکلف وقتی که قصد می کند امر طبیعت را، اون فردی که اتیان می کند طبیعت هست اما مأمورم به نیست. خوب دقت کنید، فردی که مکلف اتیان می کند درسته که طبیعت بر او سرق می کند، اما طبیعت به ماهی مأمورم بها برو صبر نمی کنم. اون فرد اول ها، اول وقت که می خواهد نماز بخوانه، اول وقت که این شخص می خواهد نماز بخوانه، تو بحث ازاله نجاست باید ازاله نجاست می کرده از مسجد، ازاله نجاست نکرده مشغول نماز شده. الان این نماز درست است که این فرد مصداق طبیعت است، اما آیا مصداق طبیعت با قید مأموران به هم هست یا مصداق طبیعت به ماهی مأموران به نی؟ این مصداق طبیعت هست این فرد، اما مصداق طبیعت به ماهی مأموران به نی. چرا؟ چون در اول وقت گفتیم این صلات امری، چون اگر عم داشته باشه چی میشود؟ جمع بینه زده میشود دیگه. پس بنابراین مستشکل به صاحب کفایه میگوید، میفرماید شما خلق کردید بین دو مطلب، یکی این که متعلق ام طبیعت است، بله متعلق ام طبیعت است، اما کدام طبیعت؟ طبیعت به ماهیه مأمورم بها. حالا اون فردی که اول وقت داره اتیان میشود این نمازی را که مکلف میخواند، مصداق طبیعت صلات هست، بله، ولیکن مصداق طبیعت به ماهیه مأمورم به، پس چون که به ماهی مأمور و به مصداق نیست، پس این صلات فاسد میشه. اینجا دیگه قصد امر امکان ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه این فرد از صلاتی که اتیان میکنه مصداق طبیعت صلات محسوب میشود، ولی به ماهی مأمور و به طبیعتی که به او امر شده، این مصداق طبیعت به ماهی مأمور و به واقع نمیشود، یعنی امر نمیتواند به او تعلق بگیره. چرا تعلق نمیگیرد؟ بگید با من. چون اگر امر به این فرد تعلق بگیرد چی لازم میاد؟ جمع بین ضدین لازم میآید. پس بنا انا علی هذا امر در صحت این عبادت کفایت این قول قلت. حالا جواب صاحب کفایه، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این که شما گفتید در اینجا این طبیعت امر ندارد، چون که امر ندارد پس فاسد می شود، صاحب کفایه می دارد این هر صحیح نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر این که اون عبادتی که امر ندارد دو حالت پیدا می کند. دقت بفرمایید به این نکته. اون عبادتی که امر ندارد، یا بفرمایید طبیعتی که امر ندارد، این عدم الامر دو جور می شود. یک وقت عدم الامر به خاطر تخصیص است، یعنی مولا فرموده است این فرد استثناءاً اصلا امری نداره. یه وقت عدم الامر به خاطر تخصیصه، یعنی این فرد را از طبیعت خارج کرده بقیه افراد امر دارند، این فرد را استثناء کرده فرموده این امر نداره. اگر عدم الامر به خاطر تخصیص باشد قطعا این عبادت باطل میشه. میفرماید ولیکن صورت دوم اونجایی است که عدم الامر به خاطر تزاحم باشد نه به خاطر تخصیص، یعنی این فرد از طبیعت چه امر ندارد، نه این که این فرد ملاک ندارد و محبوبیت برای مولا ندارد، نه، این فرد ملاک دارد محبوبیت هم، ولیکن چون مزاحم شده با ضد هم مولا امرش را اینجا برمی‌دارد. پس بناءً علی هذا اگر عدم الامر به خاطر چی باشد؟ به خاطر چی باشد؟ تزاحم باشد. اگر عدم الامر به خاطر تزاحم باشد، در اینجا صاحب کفایه می فرماید این عبادت فاسد نمی شود. چرا؟ چون نهایتش این است که اینجا امر ندارد ولی بگید ولی ملاک دارد، چون همیشه در باب تزاحم ملاک وجود دارد، منتها امری وجود ندارد. پس بنابراین در این طبیعت، در این واجب موثق، این فرد از صلات که اتیان کرده می تواند قصد کند امر طبیعت را، توجه فرمودید، نمازش هم صحیح می شود. چرا؟ به خاطر این که در ما نهنفی مشکل از نوع تخصیص نیست، مشکل از نوع چی می شود؟ تزاحم می شود. توجه فرمودید. بذارید یه مثالی برای تخصیص و تزاحم البته در غیر عبادت بزنم برای عزیزان مسئله روشن بشود. ببینید یه وقت مولا می گوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، عالم را اشرام کن مگر فاسد. وقتی که مولا تخصیص میزند، تخصیص به ما میفهماند که عالم فاسد اصلا اکرامش هیچ مصلحتی ندارد بلکه مفسده دارد. عالم اگر فاسد بشود خدایا کرده بی تقوا و فاجر بشود، اذا فسد العالم فسد العالم. این اکرامش مصلحت که ندارد، اصلا مفسده صرفه دارد. توجه فرمود، اینو بهش میگیم تخصیص. اما یک وقت مولا فرموده است اکرم العلماء، علما را همه را اکرام کن. زیدی هست، عمری هم هست، هر دوتا عالم هستند، ولی من مکلف توان ندارم که هر دوتا را با هم اکرام کنم. وظیفه هم است که هر دوتا را اکرام کنم، ولی قدرت مالی ندارم هر دوتا را اکرام کنم. یکی اعلم است و یکی عالم است، یکی از دیگری برتر است. اینجا الان باب چی می شود؟ باب تزاهم می شود. خب قاعدتا عقل میگه شما برو اعلم را اکرام کن دیگه، اون مزیت داره، برو سراغ اکرام اعلم. حالا سوال بنده از شما این است، این شخص عالم که الان ما اکرامش نمی کنیم، عدم الاکرامش به خاطر اینکه ملاک ندارد یا به خاطر اینکه تزاهم به وجود آمده؟ این عالمی که عادل است و در برابر اعلم، من میرم سراغ اعلم، او را اکرام میکنم، دیگه نمیتوانم عالم را اکرام کنم، اینم عدم الاکرام است. فاسق را هم که اکرام نمیکنم، اونم عدم الاکرام است. ولی این دو تا خیلی با هم فرق میکنه. اون عالم فاسق اصلا ملاک نداره، بنابراین اگر اونجا کار انجام دادم عمل حرامی انجام داده. اما در اینجا این اعلم نسبت به عالم، این عالم الان ملاک اکرام را داره نهایتاً، چون تزاهمه، یعنی من قدرت ندارم، امکانات مالی ندارم هر دوتا را با هم اکرام کنم، نهایتاً مجبور هستم یکی را اکرام کنم، دیگری را اکرام نمی کنم. ولیکن این عدم اکرام نسبت به این شخص عالم از باب چیه؟ از باب این که ملاک ندارد یا از باب تزاهم می شود؟ از باب تزاهم می شود. صاحب کفایه اینجا هم همین می فرماید، می فرماید در مثال ما اونجایی که ازاله نجاست باید بکنه، حالا میاد نماز میخونه. درست است که این نماز الان اینجا، بگید این نماز الان در اینجا امری برای او وجود، اما عدم الامرش به خاطر چیه؟ به خاطر تزاهم با اون ازاله است، یعنی مثل همون عالم و اعلم میشود، یکی اهم است و یکی مهم. این صلات در اینجا امر ندارد، چون اگه امر داشته باشد جمع بین ضدین میشود، ازاله فقط امر دارد، صلات دیگه امر ندارد. ولیکن این صلاتی که امر ندارد، بگید جواب ما را بدهید، از باب تخصیص است یا از باب تزاهمه؟ از باب تزاهم می شود. بناءً علی هذا صاحب کفایه می فرماید نگید این صلات فاسد می شود، نه این صلات فاسد نمی شود. چرا؟ چون تخصیصاً که مولا این را خارج نکرده، ولی که این صلات هم واجد ملاکه، ملاک خودش را دارد. بناءً علی هذا ما می توانیم در همین صلات قضایی، توجه فرمودید، قصد امر طبیعت را بکنیم و قصد امر طبیعت در ما نحن فیه مشکلی به وجود نمی آورد. هادا کلهو، تمام این بحثی که گفتیم صاحب کفایه می فرموید روی این مبنایی بود که بگوییم متعلق اوامر و نواهی چیه؟ طبیعت. خوب دقت کنید، یه بحث دقیق، یک خط اشاره می فرماید ولی کلی حرف دارد. می فرماید همین مطلبی که گفتیم که قصد امر می تواند بکند، حتی بنابر قول به این که بگیم متعلق عوامر و نواهی چیه؟ فرده، حتی روی این هم جاری می شود. یعنی اگر ما قائل بشویم که متعلق عوامر و نواهی افراد هستن نه طبیعت، اگر بگیم طبیعت که همون بحثیست که گفتیم، اگر کسی بگوید متعلق عوامر و نواهی چیه؟ افراده، یعنی مولا به تعداد افراد صلات امر دارد. من نماز میخوانم یه اعمال من است، بکر نماز میخواند یه اعمال او است، خالد نماز میخواند یه به تعداد افراد صلاتی شارع مقدس امر دارد. یعنی متعلق عوامر و نواهی چی باشد؟ افراد باشد. صاحب کفایه می فرماید با بیانی که در بحث طبیعت گفتیم معلوم می شود که حتی در اونجایی که متعلق عوامر و نواهی چی باشه؟ فرد باشه، اونجا هم می تواند قصد کنه. خب چجوری می تواند؟ دیگه توضیحی نفرموده، فرموده از ما ذکرنا، این هم ظاهر می شود. چجوری ظاهر می شود؟ همین بیانی که اخیراً گفتیم، و اون بیان این بود که اخیراً چی گفتیم؟ گفتیم چون که در باب صلات عدم امر صلات به خاطر چیه؟ تزاهم است، نه به خاطر تخصیص. به خاطر این نیست که این فرد از صلات اصلا امر ندارد، یعنی ملاک و مصلحت ندارد. نه، ملاک و مصلحت را دارد، چون که با باب تزاحم می شود، حتی اگر اوامر و نواهی متعلق به افراد هم باشند، باز این فرد از صلات که در اینجا هست ما می توانیم قصد امرش را باز می شود. چرا؟ لأن البابه باب و تزاهم، لا باب و تخصیص. توضیحاتی که دادیم، اون مثالی که براتون گفتیم یادتون نره ها، در ما نحن فی، این فرد از صلات، اگر ما بگوییم این فرد از صلات امر ندارد، نه از باب تخصیص است که اصلا به طور کلی امر ندارد، یعنی به طور کلی ملاک و محبوبیت ندارد، بلکه در ما نحن فی از باب چی می شود؟ از باب تزاهم می شود. یعنی چون مزاحم شده با اون ضد اهم، مولا الان به این امر نمی کنه، و الا ملاک را دارد، محبوبیت را دارد، نمازهای دیگر هر ملاکی دارد، این صلات هم همون ملاک را غایت الامر، چون مبتلا به باب تزاهم شده، در باب تزاهم مکلف قدرت ندارد بین هر دو تا جمع بکنه. ولی امر او توجه فرمودید، ولیکن قصد امر او مانعی و اشکالی ندارد. وقتی که این فرمایش را می‌فرماید، آخرش می‌فرماید فتعم. درباره اینجا می‌فرماید فتعم. فتعم که چی؟ وجه تأمل چیه؟ وجه تأمل این می‌شود که اگر قرار باشد که در باب تزاحم، این صلات امر داشته باشد، جمع بین ضدین می‌شود. و اگر بگیم این فرد از صلات امر ندارد، پس صحتش به ملاک می شود. این به حرف قبلی بر بیگرده، به واسطه امر دیگه نمی شود. خوب دقت کنید، اگر متعلق امر را بخوایم فرد بگیریم، میگیم آقا این فرد از صلات آیا امر دارد یا امر ندارد؟ اگر بگید این فرد از صلات امر داره، خب این چه جمع بین ضده می شود، چون ازاله نجاست هم امر داره اول وقت، این فرد از صلات هم امر داره، این چه جمع بین ضده می شود. اگر بگیم این فرد از صلات امر، این فرد از صلات امر نداره، پس بنابراین صحت صلات دیگه با توجه به ملاکش میشه نه به امرش. اما این به خلاف طبیعت است. اگر متعلق اوامر و نواهی طبیعت باشه، این اشکال وارد نمیشه، چون طبیعت نه تزاحم داره نه مشکلی داره. امر آمده روی طبیعت، طبیعت تزاحمی نداره، جمع بین ضدین هم نمیشه، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. پس فرق است بین این که بگوییم متعلق اوامر و نواهی طبیعت است، اینجا قصد امر طبیعت هیچ اشکالی ندارد، یا این که بگوییم متعلق اوامر و نواهی چیه؟ فرد است. اگر متعلق اوامر و نواهی چی باشه؟ فرد باشه، یعنی هذا الفرد من الصلات، باید برای این فرد ما امر درست کنیم. برای این فرد اگر امر درست کردیم، چی به وجود میاد؟ جمع بینه. اگرم این صلات، این فرد از صلات امر نداره، پس صحتش دیگه به قصد امر امکان ندارد، صحتش به چی میشود؟ به ملاکش میشود. این برمیگرد به همون حرفی که قبلا صاحب کفایه فرد دیگه، استثنائی نمیشود. پس نتیجه گیری این بحث این میشه، خلاصه و جنبندی بحث ما نحنفی میشود که صاحب کفایه یک صورت را بر یک مبنا قبول میکنه. قبلا میفرمود این صلات امر ندارد، تو مثال مفروض میفرمود این صلات امری ندارد، یک صورت را استثناء فرمود، اونجایی که وقت صلات وقت موسع باشد و ما قائل به این مبنا بشویم که متعلق اوامر و نواهی چی هستند؟ طبیعت اصل الافراد. اینجا مکلف میتواند اون صلاتی را که اتیان میکند قصد کند امر چی را؟ امر فردا یا امر طبیعت را؟ امر طبیعت را. امر طبیعت هم که هیچ مشکلی ندارد، امر به فرد مشکل دارد، امر به طبیعت هیچ مشکلی ندارد. بناهن الهازا قصد امر طبیعت می کند، صلاتش صحیح می شود، این می شود استثناء در ما نحنفی. یک تتمه دیگری باقی مونده در بحث ترتب که صاحب کفایه این را بیان می فرما، دیگه این بحث تمام میشه، میریم مسئله جدید انشاءالله، یعنی مسئله زد تمام میشه و وارد مسئله جدید. صاحب کفایه می فرماید اگر ما قائل بشویم به امکان ترتب، خودش قائل نشد صاحب کفایه، فرمود محال است، می فرماید اگر ما قائل بشویم به امکان ترتب، وقوع ترتب احتیاج به دلیل زائدی ندارد. خوب دقت کنید، اگر ما قائل بشویم که ترتب امکان دارد، یعنی عقلا محال نیست، وقوع امر ترتبی احتیاج به دلیل زائد ندارد، بلکه همان امر مهم، همان امر به مهم ترتب را ثابت می کند. توضیح و زالک این مطلب را برای عزیزان توضیح بده. ببینید در بحث ترتب ما دو مرحله داریم. یه مرحله این که آیا امر ترتبی اصلا عقلا امکان دارد یا امکان ندارد، اینو میگن بحث امکان. بحث دوم این است که آیا این امر ترتبی وقوع خارجی هم دارد یا ندارد، چون ممکنه شیء امکان داشته باشه وقوع خارجی نداشته باشه. توجه فرمودید. حالا سخن در این است که صاحب کفایه میفرماید اگر ما قائل شدیم که ترتب ممکن است، صاحب کفایه میگه میفرمود محال است، جمع بین ضدین است و امکان ندارد. حالا اون کسانی که مثل میرزای شیرازی و جمع من المحققین، محقق ناینی، مرحوم آیت الله عظما خویی، توجه فرمایید، مرحوم آشمند حسین اصفهانی معروف به کمپانی، اینا همه قائل به جواز ترتب هست، میگن ترتب عقلا اشکالی ندارد. اگر ما قائل شدیم که ترتب عقلا ممکن است اشکالی ندارد، وقوع ترتب در خارج احتیاج به دلیل زائد ندارد. یعنی چه؟ یعنی همون امر به مهم خودش ترتب را اثبات می‌کند. همون امر به مهم ترتب را اثبات می‌کند. چجوری اثبات می‌کند؟ صاحب کفایه می‌فرماید به خاطر اینکه امر به مهم می‌گوید مرا امتثال کن. وقتی که می‌گوید مرا امتثال کن، چون که این امتثال در عرض اهم امکان ندارد، پس معنایش این می‌شود که در طول اهم باید امتثال بشود دیگه. توجه فرمودید. پس بنابراین خود امر به مهم کافیه، یعنی همین نفس امر به مهم دلیل بر وقوع ترتب می شود. چرا دلیل بر وقوع می شود؟ چون امر به مهم به واسطه تزاحم با اهم کنار رفته بود. وقتی که ما اهم را معصیت کردیم، فرض اینه، وقتی که اهم را معصیت کردیم، امر به اهم کنار میره، امر به مهم میگه الان مرا امتثال کن، الان دیگه مشکلی برای تو وجود ندارد دیگه. خود نفس امر به مهم دعوت به امتثال میکنه. توجه فرمودید. پس وقوع ترتب دلیل اضافه ای نمیخواهد. تکرار میکنم، اینو دقت کنید، این که ترتب وقوع خارجی دارد، صاحب کفایه میفرماید همون امر به مهم کافی است، نفس امر به مهم وقوع ترتب را ثابت میکنه. چجوری ثابت میکنه؟ سوال میکنم شما جواب بدید، اگر خوب جواب بدید برای خودتون انشاءالله مسئله روشن میشود. اولین سوال ما این است که چرا امر به مهم را ما اعتیاد نمی کردیم؟ دلیلش چی بود؟ تزاحم با امر اهم بود دیگه، یعنی امر مهم کارگر نبود. چرا؟ چون این امر به اهم تزاحم داشت، اهم وجود دارد دیگه نوبت به مهم. خب سوال دومی که وقتی که ما معصیت کردیم امر به اهم را، امر به اهم وجود دارد یا ساقط می شود؟ وقتی معصیت کردیم وجود داره یا ساقط می شود؟ ساقط می شود. خب وقتی که امر اهم ساقط شد، مانع از سر راه مهم برداشته میشه. مهم میگه یا الله الان برای امتثالم، تا حالا که اهم بود نمی توانستم، حالا که او رفت چرا دیگه الان نوبت من رسیده، بیا و مرا امتثال کن. پس نفس امر به مهم با توجه به اینکه مقام تزاحمه، وقتی که احد المتزاحمین از بین رفت، اون امر متزاحم دیگر زنده می شود. این الان زنده است، میگه بیا و امتثال کن. توجه فرمودید. پس بناءً علی هذا وقوع ترتب یه آیه و روایت جداگانه ای لازم نداره که مولا برای ما ترتب را بیان کنه. خود حکم عقل است. عقل میگوید ایها المکلف، امر به مهم به واسطه تزاحم با اهم کنار رفته. حالا که تو اهم را امتثال نمی کنی و معصیت می کنی، پس بیا و چیکار کن؟ بگید پس بیا و چیکار کن؟ پس بیا و مهم را امتثال کن. فرض فرمایید دو نفر توی دریا دارن غرق میشن، یکی عالم است یکی جاهل است. توجه فرمایید. خب وظیفه عقلی ما چیه الان که ما شنا بلدیم؟ توجه فرمایید، دو تا هم قدرت نداریم نجات بدهیم، یکی را فقط میتوانیم انقاذ کنیم. الان وظیفه ما چیه؟ بریم سراغ چی؟ بریم سراغ عالم. این مادامی که سراغ عالم میریم، اون جاهل توی آب هر چی دست و پا میزنه به حرف و به ندای او گوش میگه الغوث الغوث بیا من نجات بده. عالم هم داره میگه بیا مرا نجات بده. ما باید بریم به طرف چی؟ بگید بریم به طرف چی؟ بریم به طرف عالم. فرض بفرمایید همین که داشتیم میرفتیم به طرف عالم، تا بهش برسیم یه دفعه این عالم مثلا غرق شد دیگه، ما بهش نرسیدیم. الان خود همون امر به انقاذ جاهل خودش میگه بیا الان مرا انقصار، چون مانع از سر راه او برداشته شد. وقتی که مانع از سر راه مهم برداشته شد، دیگه ما دلیل دیگری نمیخواهیم. خود نفس امر به مهم به ما میگوید، خود همون انقاذ غریق جاهل الان خود امرش میگوید برو به طرف او و او را نجات بده. لازم نیست مولا به من بگوید اگر او از بین رفت حالا برو سراغ این. لزومی ندارد که مولا دلیل زائدی بگوید. نفس امر به مهم ما را دعوت میکند. چگونه دعوت میکند؟ چون این امر به مهم دعوتش که به زمین خورده بود به خاطر چی بود؟ به خاطر چی بود؟ تضاهم با هم بود. حالا وقتی اهم از کار افتاده، خود مهم میگه بیا ما را امتثال کن، ما موظف هستیم که بریم و او را امتثال کنیم. پس دیگه دلیل دیگری نمیخوایم. اینجا هم همینطوره. اول وقت است من وارد مسجد شدم، میگم مسجد نجسه. اول امر به اهمیت سراغ من میگه طهر المسجد، بیا و مسجد را تطهیر کن. امر صلاتی اینجا دیگه میره عقب، چون میگه این امر اهم است، نوبت به ما نمیرسه، الان واجب تره، شما باید بری سراغ او و او را انجام بدی. حالا اگر مکلف به این امر بی‌اعتنایی کرد، حالا این امر ازاله را اتیان و معصیت کن، خب امر صلاتی الان دیگه زنده است. در ظرف اسیان او امر صلاتی میگه خب الان بیا من را امتثال کن. اینجا خود نفس امر به مهم ترتب را ثابت میکنه. پس ترتب احتیاجه به دلیل خارجی. نفس امر به مهم ما را دعوت میکنه، چون وقتی که اسیان کردیم و اهم به زمین خورده، الان مهم زنده میشود و میگوید مرا امتثال کن. انتهى الكلام في مبحث الترتب. اینجا این بحث تمام شد. به حول قوه الهی از جلسه بعد میرویم مسئله دیگری در باب عوامر. مسائل بعدی انشاءالله ساده تر، این مسئله زد از اون مسائل عمیقه و مشکله بود. مسائل بعدی انشاءالله ساده تر، سریع تر باید بخوانیم که عقب افتادگی ها انشاءالله زیاد نشود، بتوانیم برسانیم خودمون رو به اون بخش هایی که باید برسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم عبارت را بگیرید. نعم، تا قبل از نعم گفتیم چی؟ حرف ما تا قبل از نعم این بود که صحت عبادت فقط با توجه به قصد ملاک امکان دارد، قصد امر امکان. حالا با نعم یه صورت رو میخواد استثناء کنه، میفرماید نه، در این صورتی که ما الان میگیم شما میتوانید قصد امر کنید. نعم فی ما اذا کانت، ضمیر کانت میخوره به اون عبادت کتابای ما صفحه قبلی بود. نعم فی ما اذا کانت اون عبادت موسعتن، مثل نماز. و کانت اون عبادت مزاحمتن بالاهم، اون عبادت مزاحم بود با اهم، اهم همون ازاله نجاسته. ولیکن فی بعض الوقت، لا فی تمامه، تزاحمش در بعضی از وقت، مثل همون اول وقت. در اینجا می فرماید یمچنو ان یقال، می شود اینطور گفت که بگیم در اینجا مکلف چی را قصد کنه؟ ملاک صلات را یا امر صلات را؟ امر صلات را دقت بفرمایید. یمچنو ان یقال انهو، به درستی که شنچنین است، حیثو کان الامر بها، حیثو این چه می بوده باشد، امر بها یعنی به اون عبادت، علا حالهی، امر بر حال خودش هست. یعنی ولو الان این فرد تزاهم پیدا کرده، اما در امر هیچ تغییری حاصل، چرا حاصل نشده؟ چرا در امر تغییری حاصل نشده؟ به خاطر اینکه امر به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت دیگه، به فرد کاری نداری. فرد مشکل پیدا کرده، طبیعت مشکلی پیدا نکرده، لذا الامر علا حاله. یعنی ولو این تزاهم تو فرد پیدا شده، تزاهم به فرد، به طبیعت کاری ندار. طبیعت همونطوری که بوده الانم، بفرمایید الانم، چون طبیعت که تزاهم پیدا نکرده، فرد تزاهم پیدا کرده. مثلا اگر زید مریض بشود، طبیعت انسان که مریض نشده، زید مریض شده، چه کار دارد به طبیعت الانسان؟ فرد مشکلش به طبیعت سرایت، مشکل فرد به طبیعت سرایت. لذا میفرماید حیث و کان الامر بها علی حاله، امر بر حال خودش، یعنی هیچ تغییری حاصل. و انصارت مزیقتن، اگر چه گردیده است، صارت یعنی اون عبادت، مزیقتن مزیق می شود، به خروج مازا همه الاهم من افراده ها من تحته ها، که خارج می شود اون فردی که ما، یعنی اون فردی که زاهمه الاهم من افرادها از اون افراد عبادت من تحتها، این فرد از تحت او خارج شده ولی طبیعت مشکلی پیدا نمی کنه. خب حالا که اینطور شد، حیث و کانه، اون کانه شرط حیث بود، جزاش اینه، امکنه ان یعطا، امکان دارد که اتیان بشود، به ما زوه منها، به ما یعنی به اون فردی که زوه من یعنی مورد مزاحمت قرار گرفته، منها یعنی از اون عبادت، یعطا به این فرد مزاحم، یعطا به چی؟ به دایی زاکر ام یعنی کدوم ام؟ احسن، مرحبا، امر به طبیعت نه امر به فردها، چون فرد قطعا امری نداره، چون در مقام تزاهم امر فرد ثابت شده ولی طبیعت که مشکلی نداره. تا عجب برمودی ام کرن یعطا به مازوه ممنها به دایی زاکر ام فا این نوشن چنین است و امکان الفرد خارجن ان تهدها، اگر چه فرد خارج است، ان تهدها یعنی از تهد طبیعت، به ماهی مأمورم بها، از اون جهت که مأمورم به است، چون به فرد امری تعلق نمیگیرد، الا انه یعنی این فرد، لما کان وافی ان به غرضها، چون وافی می بوده باشد به غرض اون عبادت، کل باقی تهدها، مثل اون فردی که باقی میماند تهد اون طبیعت، کانه زمیش با اون فرد مزاحم، کانه اون فرد مزاحم عقلن مثله، یعنی مثل اون فردی که مزاحم نیست و باقی در تحت طبیعت است، کانه یعنی اون فردی که مزاحم شده و از تحت طبیعت چی شده بود؟ خارج شده بود، عقلن می بوده باشد اون فرد مثله، زمیر مثله رو بزن به چی؟ اونی که مزاحم نشده و در تحت طبیعت باقیه، از جهت وافی بودن به غرض هیچ فرقی با هم دیگر ندارن. کان عقلا مثله فل اتیان بهی، یعنی در اتیان به اون فرد، فی مقام الامتثال ول اتیان بهی، یعنی به اون فرد مزاحم، بدائی ذالک الامر، بدائی همون ذالک الامر، بگید دوباره ذالک الامر یعنی امر طبیعه. توجه فرمودید، بلا تفاوت فی نظرهی، یعنی در نظر ام بینهما. خب حالا ضمیر بینهما رو دوستان بفرمایید، بینهما یعنی بین چی و چی؟ احسن، فرد مزاحم و فرد غیر مزاحم، هیچ فرقی نیست بین اون فردی که با ازاله تزاحم پیدا کرده و اون فردی که، توجه فرمودید، 20 دقیقه 30 دقیقه بعد من میخوام بخوانم که مزاحمت نداره، از جهت عقلی هیچ فرقی با هم دیگر نمی کنه، در هر دو تا امر به طبیعت رو میتونیم قصد بکنیم. و دعوا، این همون انقلتی است که براتون عرض کردم، و دعوا اگر کسی ادعا کند که ان الامر لا یکاد یدعو، امر دعوت نمی کند الا الی ما هو و من افراد طبیعت المأمور بها، امر دعوت می کند به اون طبیعتی که چی باشد؟ مأمور به باشد، و ما زوه منها، ما یعنی اون فردی که زوه ما یعنی مورد مزاحمت قرار گرفته، منها یعنی از طبیعت، بل اهم به واسطه اهم تزاهم شده، و ان کان من افراد طبیعه، این از افراد طبیعت هست، لکنه یعنی این فرد مزاحم، لیس من افراد طبیعت به ماهی مأمور بها، این فرد مزاحم از افراد صلات هست اما نه از افراد صلاتی که مأمور به، نه این از افراد صلات مأمور به. حالا یه سوال کنم ببین فضلا چقدر بحثی هاش، چرا این فرد از افراد صلات مأمور به نیست؟ احسن، مرحبا، چون اگر بخواهد مأمور به باشه چی میشه؟ جمع بین ضدین و تزاهم همون مشکلات میشه دیگه. پس این فرد اول وقت از افراد صلات هست اما نه از افراد صلاتی که به این صلات امر شده باشه، چون اگه بخواید برای این فرد امر درست کنید و حالت چی میشود؟ جمع بین ضدین تزاهم میشود و جمع بین ضدین میشود. پس بنابراین از جزء طبیعت به ماهی مأمورم بها نیست، چون که به ماهی مأمورم بها نیست، بفرمایید پس بنابراین این صلات صحیح میشود یا فاسد میشود؟ فاسد میشود. این دعوا میفرماید که فاسدتون، این ادعا فاسدت. چرا؟ فإنه، توجه فرمودید، فإنه، عرضم به حضور شما که فإنه انما یوجب ذلک اذا کان خروجه عنها به ماهی کذلک تخصیصا لا مزاحمتن فانه، یعنی این اعظم حضورش بعد ضمیر انه، فانه انما یوجب ذلک، انه یعنی این بله ضمیر را ضمیر شن بگیم، فانه پس به درستی که شن چنین است، انما یوجب ذلک موجب می شود ذلک، اعظم به حضور شما بعد دیگه حالا اینجا ذهن ما قاطی کرده نمیتونیم بله، فانه انما یوجب ذلک اذا کان خروجه عنها به ماهیه کذلک تخصیصا لا مزاحمتا بله. بسیار فانه انما یوجب ذلک بله بله من مرجع ضمیر رو میخوام پیدا کنیم، اصل مطلب که روشنه، مرجع ضمیر رو میخوام درست پیدا کنیم بله، مرجع ضمیر و اون مشار الیه ذلک فانه انما یوجب ذلک بله چی رو بزنیم؟ ذلک رو میگین یا انه رو میگین؟ جفتش میگی که بعدی گرده بله خب فانه انما یوجب ذلک بله فانه یعنی این فرد مزاحم بله انما یوجب ذلک بله درست شد عنایت بفرمایید اومد یه مقدار فانه این ضمیر انه رو بذاریم به اون فرد مزاحم فردی که مزاحم شده یعنی از همون عبادت فان اون فرد مزاحم انما یوجب ذلک ذلک یعنی عدم تعلق امر انما یوجب عدم تعلق امر را اذا کان خروجه زمانی که بوده باشد خروجه یعنی خروج اون فرد مزاحم انها یعنی از اون طبیعت به ماهیه کذالک یعنی به ماهیه مأمورم به گفتیم طبیعت به ماهیه مأمورم به این فرد انما یوجب ذلک یعنی خروجش را توجه فرمودی فانه یعنی اون فرد مزاحم انما یوجب ذلک یوجب ذلک یعنی چی عدم تعلق امر را موجب عدم تعلق امر می شود اذا کان خروج اون فرد مزاحم انها یعنی از طبیعت به ماهیه کذالک یعنی به ماهیه مأمورم بها این خروج چی باشد؟ تخصیصا باشد لا مزاحمتا اگر از باب تخصیص باشد این فرد مزاحم اصلا از بیخ ریشه ملاک ندارد امر ندارد قرض و هیچ چیزی ندارد لا مزاحمتا فانه یعنی این فرد مزاحم معها یعنی با این مزاحمت و امکان لا یعم طبیعت المأمور بها اگر چه شامل نمی شود با این مزاحمت طبیعت مأمور بها الا انه یعنی این عدم شمول لیس لقصور فیه نمی بوده باشد به خاطر قصوری فیه یعنی در اون فرد مزاحم قصور ندارد ملاکش ملاک کامل است بل عدم امکان تعلق الامر بلکه به خاطر این است که امکان ندارد تعلق بگیرد امر به ما یعمه به اون چیزی که یعمه یعنی یشمله یعنی شامل بشود اون فرد مزاحم را عقلا امکان ندارد عقلا چرا امکان ندارد عقلا؟ چون جمع بینه زده این میشود دیگه حسبنا ان الازا این فرد مزاحم اگر چه در اینجا امری بگید با من امری ندارد ولی عدم الامر دو جور می شود یه وقت عدم الامر به خاطر تخصیص است یه وقت عدم الامر به خاطر چیه؟ تزاحم است اگر به خاطر تزاحم باشد در اینجا این فرد مزاحم هیچ مشکلی در او وجود ندارد فقط به خاطر تزاحم است که ما از امر او صرف نظر می کنیم اما امر طبیعتش که مشکلی ندارد می تواند قصد امر طبیعت کند و علی کل حال فالعقل لا یرا تفاوتا فی مقام الامتثال و اطاعت الامر به ها، یعنی امر به طبیعت، ضمیر به ها به طبیعت میخوره، اطاعت امر به طبیعت فرقی نمیبیند بین هذا الفرد، بگید هذا الفرد یعنی کدوم فرد؟ احسن، مرحبا، فرد مزاحم و سایر الافراد اصلا همشون نسبت به امر طبیعت چی هستن؟ یکسان هستن و تفاوتی ندارن. هادا این مطلبی شو گفتیم علل قول به کون الاوامر متعلقتن به طبایع، و اما بناءن علا تعلق اون اوامر بالافراد فکذالک، یعنی بازم میتواند قصد امر بکند. و انکان جریانهو، اگر چه میبوده باشد جریان این قصد امر علیه، یعنی علا تعلق ها بالافراد، علیه میخوره اون خط بالا یعنی تعلق افراد، اخفا هست، اگرچه جریان قصد ام اخفا می شود کما لایق فتعمل، که بچه تعملم از کردیم، اجازه بفرمایید دو سه خطم وقت گذشته، ولی چاره ایست که فردا به این بحث دوباره برنگردیم، با عرض معذرت از دوستان اینو بخوام که تمام بشه. از خارجش هم گفت ثم لا یخفا انه شأن چنین است بنا ان علی امکان ترتب و صحت ترتب لابد من الالتزام به وقوع ترتب من دون انتظار دلیل آخر علیه، یعنی بر ترتب وقوعش احتیاج به دلیلی ندارد، همان نفس امر به مهم ترتب را ثابت می کند. و ذالک، یعنی این عدم دلیل آخر برای چیه؟ لوجوه ان المزاحمه علی صحت ترتب تزاحم، بنابراین که ترتب صحیح باشد لا تقتضی عقلا الا امتناع الاجتماع فی عرض لا کذالک، یعنی نه به نحوه ترتب، چون تزاحم مادامی که اهم هست نوبت به مهم نمیرسه، اما وقتی که اهم ساقط شد خود مهم میگه بیا و مرا چیکار کن، امتثال کن دیگه، احتیاج به دلیل دیگری نداری. فلا قیل به لزوم صحت الامر، اگر قائل بشوی که لازم است امر فی صحت العباده، یعنی قصد امر باید بکنیم، قصد ملاک کفایت نمی کند، ولم یکن فی الملاک کفایتون، اگر چنین حرفی بزنیم کانت العباده مع ترش الاهم صحیحتن، عبادت با ترش اهم خودش صحیح می شود، لثبوت الامر به ها، یعنی به اون عبادت، فی هذا الحال، یعنی در حال ترک اهم، وقتی که اهم را ترک کردیم دیگه خودش هم ثابت است، کما اذا لم تکن هناکه، یعنی در عبادت مزادتون، کما اینکه اگر تضادی نبود چطور امر به عبادت زنده بود؟ حالا در مقام تضاهم وقتی که اهم را اتیان نکردیم باز هم در اینجا مشکلی وجود.
والحمدلله.
خواستیم تشبیه بکنیم که اگر امر به زهر نه بیشاره میشاره با محصیت با اطاعت یا موضوعش از دل بره به هر نه میشه این امر به همچنان میبخوره امر به همه خودش نه خودش نه چون با تضاهمه، چون که با تضاهمه مانع امر به همه همیشه رو حالا که این میدان خارج شد دیگه امر مهم خودش از این چیه؟ زنده هست دیگه، احتیاج داره یه دلیل رو بگه آقا بیا و امر مهم را انتصاب دیگه میاره دیگه.
اسلام موجب سقوط امر میشه دیگه،
مثلا کل اشکالات که ترتب وارد کردن در
طرز خود الان صحت رو میگیم دیگه، ببین الان فرض صحت ثابت که باید میگه الان فرض این که قائل به امکان ترتب شدیم، یعنی اسیان را مسقط امر اهم دانستیم، ما که نمیدونیم لو قیل دیگه فرض
اون جدید اون که بعدا در تصدیقش کردن هم در تصدیقش در مطاق هم در اول اهم ثابت میشه مرمون ثابت نمیارسته برمون.
بله حالا مرمون آخو جا قدول کردن دیگه ثم من لا یخوانا بناهن علا امکان ترتب و صحته، بنابراین داریم بحث داریم، یعنی حرف این آقایی رو بزنن، حرف این آقایی که میگفتن ساقط میشه
اگر حرف این آقایون که بگرد ساقط میشه در مقام تضاهم امر به هم ساقط شد، خود امر به مهم میگه یا و من را امتصال کنید، احتیاج به دلیل خارجی دیگه نداره. بنابراین مبنا داره میگه، یعنی این ساقط پایه برگشتن رو فرض این که مبنا خوشون کرانی داشتن و مبنای دیگران رو خواهد کنید که امر اهم ساقط شده. حالا که امر اهم ساقط شد، خود امر به مهم میگه بیا و مرا انتصار، ما احتیاج به دلیل زائه نه، اینو میخواد بحث کنه.
من اینو باید برای باشه در باید کنم این سنات امر داشته باشه زنده میزدیم.
بله،
چون ازاله و سلات با هم بزدیم.
بله، و اگر این فرد از سلات امر نداشته باشن، بله، اگر این فرد ملاک را دارد، بنابراین دنبال شده شونه صحت به صلات به واسطه قصد ملاک خواهد بود، نه قصد امر.
اگر متعلق آن طبیعت باشه،
بله بله بله، نه این کدوم
همین دیگه،
نه دیگه
این برعکس نمیشه،
این برعکسی باشه در مطالعه همون بنابرای
فرق
باشه، افراد
باشه افراد نداره من این حالا این کنه، اما اگه مطالعه همون طبیعت باشه
نه دیگه درست این آخر ندانی. خب اینو ببینید، این چون پرانتزش اشتباه گذاشتیم، این که تموم شد، ببینید این اینو نقطه بذارید، اینو شما ببینید سرخه،
بله،
بعد اینو میاد سرخه، این درسته این جمله، این پرانتزش رو پاک کنید. حالا اگر متعلق عوامل بنابی طبیعت باشد هیچ اشکالی نداره، و اما اگر متعلق عوامل بنابی افراد باشد جمع نزده میشه. این درسته دیگه، اینو درست بود، اینم درستش کنید، اونم خط نزنید، دوله
نداریم
و
دوست چند؟
بله.
با کدوم؟